بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فل فقه استدلالی، کتاب نکاح، جلسه 26، مبحث اعتداد، صفحه 343. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوه وأكرمني بنور الفه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، أرواحنا له الفداء. صلوات خاتم بفرمائید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث در مناشأ تحریم به سبب بود، مصاهره و ما یلحق بها رو خوندیم، بحث رضا رو هم خوندیم، به مناسبتش احکام رضا رو هم مطرح کردن. عامل بعدی بحث اعتداده، یعنی یکی از عوامل تحریم اینه که اگر زنی در عده باشد، چه عده در طلاق و چه عده در فوت همسر، در عده نمی شود با مرد ازدواج کرد. تفصیل احکام عده رو اینجا مطرح نمی کنن چون بحث از اون حیث نیست، در کتب فقهی مفصله آمده است. در بحث اعتدادیه که هر زنی که در عده از غیر، مفهوم عده به این معناست که اگر مردی زنش رو طلاق داد یا مردی به رحمت خدا رفت، بینونت بین زن و شوهر اتفاق افتاد، یه مقداری باید این وسط از همدیگه اینها فاصله بگیرن و یه زن یه مدتی باید همسر اتخاذ نکنه و خودش مجرد بمانه. از کلیه روایات استفاده می شود که یه معیار اساسی احترام شوهره، مخصوصا در عده وفات که این امر خیلی روشن‌تره که به خاطر احترام همسر باید عده نگه دارد 4 ماه و 10 روز در صورتی که ازدواج کرده است. حالا این خصوصیات عده رو و اینکه چقدر باید عده نگه داره فعلا محل بحث ما نیست، بحثش اختلافیه، سر جای خودش در بحث عده میآید که چقدر باید عده نگه داره. ولی بالاخره عده ای که در وفات نگه میداره اون عده احترامیه، 4 ماه و 10 روزه. علت این که این عده نکته اصلش هم احترامه اینه که حتی اگر مثلا بعدش بفهمه که شوهرش 7-8 سال پیش مرده بوده و اصلا این مدت هم هیچ ارتباطی نداشته، بازم باید عده رو نگه داره. ولی عده طلاق غالبا از عبارات و از نکات استفاده می شود به خاطر این نیست، به خاطر احترام همسر نیست، چون مرد خودش زنش رو طلاق داده و به این لحاظ احترامی براش نیست، بلکه احترام بیشتر عده به خاطر اینه که اختلاط میاه پیش نیاد و یه موقع اینجوری نباشه که این زن حامله باشه و بعد بچهش به مرد دیگه منتقل بشه و نسبهایی وسط به هم بریزه. لذا علت همینه. لذا ببینیم در مواردی که احتمال حمل وجود نداره، مثل زنی که غیر مدخول است یا مثل زنی که یائسه است یا زنی که صغیره است، در اینجور موارد هنوز به سن حمل نرسیده است، میگن عده لازم نیست نگه داره این زن. مثلا معلوم میشه اونجا به خاطر احترام هم نیست. در هر صورت نکته اصلی اینه که با زنی که در عده است مثل زن شوهردار نمیشود ازدواج کرد و این ازدواج منجر به حرمت ابدی میشود با شرایطی که خواهیم خون. و نسبت به زنا هم اختلافی هست که سر جای خودش باید آمد. اگر با زن شوهردار زنا بشه همونجوری که عده قائلا به حرمت ابدیه، نسبت به زنای با زن در عده هم عده قائل به حرمت ابدی میشوند. خب لا یجوز الزواج بالمرأه فی عدتها من الغیر، هر زنی که در عده غیره باهاش نمیشود ازدواج کرد. خب حالا اگر ازدواج کنه اثرش چیه؟ اثرش حرمت ابدیه. یکی از موارد بسیار سخت در احکام شریعت ما همین بحث ازدواج با زن در عده است. ازدواج در عده یا زن شوهردار هم که عرض کنم خدمت شما عده قائلا، اگر انسان با زنی که در عده است ازدواج بکنه، با زن شوهردار که خب عقد باطل از اساس، چون این همسر داره و بینونته، لذا اونجا تبدیل می شود به حکم با زنای با زن شوهردار. ولی در مورد ازدواج با عقد، چون اینجا عقد نکاح به این معنا باطل نیست، لایجوزو به معنی که این زن به صورت نباید ازدواج کنه، ولی اگر رفت رو عقد رو اجرا کرد، این منجر به حرمت ابدی میشه. که عقدشون باطله و اینها با هم دیگه حرامن از اساس، تا ابد هم نمیتونن با هم ازدواج کنن. و یکی از مسائل بسیار سخت در شریعت، قبلا هم شاید خدمتتون یه نمونه عرض کردم، یکی از سختی‌هاش هم اینه که خیلی وقتا اشتباه در شبهه حکمی و شبهه در موضوعی هم می شود. و اونایی که قائلن به این که جهل در اینجا تأثیر نداره، یا همینجوری که خواهیم خون دخول محقق بشه که بگیم در فرض دخول دیگه با حتی اگر جهلم باشه یه حرمت ابدی میاد، دیگه کار خیلی وقتا سخت میشه. میبینی هنوز دختر عدش تمام نشده، بدونی که مسئله رو بدونن یا با علم مسئله یا به اصرار شوهر میرن اینا دوباره با هم دیگه ازدواج میکنن، دو تا سه تا بچه، بعدن مسئله رو میدونن که میفهمن که اصلا آقا اینها با هم دیگه حرامه ابدی بودن. و زیاد برمیخوره توی مسائل. یه بنده خدا چند وقت پیش نقل میکرد، شاید نمیدونم اینجا گفتم یا نه، میگفتش که تاور تاکسی شدم، راننده تاکسی رو شاید مسیح طولانی شروع کرد به قصه های زندگیش رو تعریف کردن که خب آره من جوونی عاشق یه بچه دختری شدم، ایر آمدم به عقد خان در آوردن، ایر دزدیدم و بلند شدم رفتیم یک شهر دیگه و با هم ازدواج کردیم و بعدن هم خان راضی شد و دیگه خلاص الان داریم با هم دیگه ازدواج میکنیم. حالا علال قاعده خب این وقتی این دختر ای در عقد کسی دیگه بوده است، خب ازدواج باش با رات ابدی میاره و اون مشکلاتی که پشت سرش هم میاد. الاعتدال لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير، نمیشود با زن در عده از غیر ازدواج کرد. و تحرم مؤبدن، اگر کسی این کار را انجام بده منجر به حرمت ابدی می شود. حالا چی؟ مع علم هما، اگه هر دوتا عالم باشن، یعنی بدونن به این که در عده هستن و ازدواج در عده منجر به حرمت ابدی می شود که به محض عقد حرمت ابدی محقق می شود. او علم احد هما به صغرا و الکبرا، چون از یک طرف حرامه دیگه اون که دیگه نمیتونه ازدواج کنه. اگه مثلا زن مسئله رو میدونسته مرد مسئله رو نمیدونه، دیگه برای زن ازدواج با این مرد حرام ابدی میشود، پس باز هم نمیتونن با هم ازدواج بکنن. ولو ما عدم دخول، اگر علم به حکم و کبرا و صغرا باشد دیگه دخول نیاز نیست، ولی اگر دخول کردن ولو ای که هر دو تا هم جاهل باشن بازم حرمت ابدی میاره. اذا مسئله خیلی سخته، فقط در جایی که جاهل باشن و دخولم نکرده باشن، در اینجا بنابر نظر بعضی از فقها راهی داره که مشکلشون رو حل کنیم. علت اختلاف در موارد هم خواهیم خوند به خاطر اختلاف فراوان در خود روایات. ولا فرق فی الدخول بین کونه فی القبل او الدبر، این که اطلاق دخول بشه فرقی نمیکنه. هر همون جوری که در روایات مختلف داریم، اذا التقت الختانان فقط وجب المهر و عرض کنم خدمت شما والحد یا والرجم، خب بنابراین همون مقداری که اونجا هم فرقی نمیکنه در دخول، اونجا هم قبول و دوبار فرق نمیکنه، در همینجا هم قبول و دوبار فرق نمیکنه. من زنا به امرأت فی عدت هر رجعیه، اگر العیاذ بالله کسی با زنی که در عده زنا بکنه، حرامت علیه مؤبدا لدى المشهور، با هم حرام ابدی میشوند. این عقوبتی از ناحیه ذات حق متعال که این کارا رو انجام ندن. والمستند فی ذلک، اولین مسئله که ایشون اومدن گفتن حرمت ازدواج به زن در عده، خب از آیات کثیره از قرآن استفاده میشه، ایشون چند تا آیه رو آوردن، ضروری دین اصلا احتیاج به آوردن و نکته ای نیست، شاید هیچ که خلاف نداشته باشه. رضا اینجا بحث جهل به حکم در جور موارد هم یه مقداری سخته، هرچند که امروزه به خاطری که مردم آشناییشون با مزامین دینی کم شده ممکنه یه چیزی جزو ضروریات دین باشه، ولی اینها یه نکته همینجا توضیح بدم، اصطلاح ضرورت دین خیلی وقتا منظور به اون موارد اجماعی و اتفاقی به کار میره. اینجور موارد اجماعی و اتفاقی به این معنا اون ضروری دین که میگه منکرش کافره نیست ها، ضروری دین به معنای اون امریه که روشن از دینه، مثل حرمت شرب خمر که یک امر روشنه، وجوب نماز که امر روشنه، وجوب حجاب که امر روشنه. کسی امور روشن و بدیهی شریعت رو درش اختلاف بکنه و اینها رو انکار بکنه او میشود. لذا بعضی وقتا یه امریه به همه شریعت برش اتفاق دارن، ولی یک امر جزئیه که اینجوری نیست که هر کی مسلمان راحت این مسئله رو بدونه. چرا؟ همه میدونن در اسلام ازدواج هست، این که فرق بین نکاح و سفاح در شریعت اسلام وجود داره این امر روشنیه، احتیاج به دلیل نداره، ولی این که ضروری دین هم هست، این موارد رو جز ضروری دین بدونیم اینها روشن نیست. اما حرمت الزواج بالمعتده من الغیر فهو من ضروریات دین، به معنای این که اختلاف نیست، نه به معنای ضروری دین، اون چیزی که دیگه دلیل نیاز نداره، ولی نه به معنای اون چیزی که خیلی خیلی هم روشنه برای همه. فقط دل علی ذلک الکتاب الکریم فی الجمله قال تعالی، خدا هم تعالی میفرماید که و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، زمانی که زنا رو طلاق دادید و بعد فبلغن اجلهن، پس معلوم میشه اینها باید یک عجلی رو نگه دارن که تا زمان اون عجل برسه، تا اون عجل نمیتونن ازدواج کنن. حالا اگر اینها عجلشون هم مشخص شد، یعنی اینجا منظور از طلاق هم علی القاعده طلقتم النساء منظور طلاق رجعی ممکنه باشه، خب رجوع هم نکردید و مدتشون تموم شد، اینکه ادعا نداشته باشید که تو همینجوری بمون تا هر وقت من دوست داشتم دوباره بیام تو رو به عقد خودم در بیارم. نه خیر، آزاده دیگه، اختیارش دست خودشه. میخواستی تو این سه ماهه، تو این مدت عده، شما تو این سه تا طهرش، سه تا قهرش، حالا هر مبنایی در عده داشته باشیم، شما اولای از بقیه بودی، خب میخواستی بری باهاش ازدواج کنی، ولی وقتی دیگه شما تو این مدت نرفتی باهاش ازدواج نکردی و این رو رها کردی، خب دیگه بعدش اختیارش دست خودشه. فلا تعذلوهن، یعنی محبوسشون نکنید، لا تحبسوهن، اینا رو حبس نکنید، این که بخوان با ازواجهن یعنی با یک همسر جدیدی ازدواج بکنن، زمانی که خودشون با همدیگه راضین، راضین دوباره برن ازدواج بکنن. فانها بالمفهوم تدل على المطلوب، یعنی فان لم يبلغن اجلهن فاعذلوهن، نذرید اینها ازدواج بکنن، یعنی اینها حق ازدواج کردن قبل از اینکه بلغن اجلهن باشه را ندارن. روایت هم روشن، نکته نداره. در آیه شریفه، در آیه شریفه 228 سوره بقره هم که آیه قبل دو تا سه آیه، چهار تا آیه قبل این آیه بود که خوندیم، میگه که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، مطلقات باید تربص کنن، تربص به معنای انتظار، باید انتظار بکشن سه تا قرعه. حالا این که قرعه به معنای حیض یا به معنای طهره، طهره چون لفظش مشترکه در بحث فقهی مفصل بحث میشه، فعلا محل بحث ما نیست، همون میزانی که باید صبر کنن که ازش به لحاظ فقهی در اصطلاح بهش گفته میشود عده، باید در عده مطلقات باید صبر کنن، در عده صبر بکنن. یعنی چه صبر بکنن؟ مراد از وجوب تربص چیه؟ یعنی اینکه ازدواج بکنن ولی دخول نکنن، یعنی اینکه نزدیکی نباید محقق بشه در مورد متعلقات، یا ازدواج نباید بکنن، چون هر دوتاش احتمال میده. به قرینه آیه قبلی که خوندیم این کهنه از واجهنه، به قرینه اون روشن میشه مراد از اینجا هم عدم نکاهه، چون او گفت قبلش دیگه نکاح نکنن، دوتا آیه به این معنی که نمیشه تعارض داشته باشن، پس معیار اصل نکاهه و انعقاد عقد، نه اینکه معیار عرض کنم دخول باشه. میگه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء فان المقصود من وجوب تربص، اینکه باید انتظار بکشن و خودشون رو نگه دارن، یا روشنه که نکاهه، یا لااقل به قرینه آیه الاولی که توضیحش دادم حول تنها و عن ازدواج است، یعنی ازدواج نمیتواند بکند، نه اینکه بگیم امتناع از، صرفا دخول و نزدیکیه. و قال تعالی، در آیه اول سوره طلاق هم آمده، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده، کامل آیه اینه، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وقتی میخواهید زنا رو طلاق بدید، اینها رو به عده خودشون طلاق بدید، این که میفرماین طلاق بدید عده رو، یعنی طلاقشون بدید تا زمانی که عده نگه دارد، و احصل عده، عده رو کامل کنید، این که میگید که احصای عده نگه دارید، عده رو بشمارید کامل کنید، این منظورش که توی مدت خب چیکار بکنیم، یعنی حواستون باشه فقط بگن ما یک روز، دو روز، سه روز، چهل روز، نه، یعنی اتمام عده و احصای عده به معنای اینه که تو این مدت ازدواج نکنن. فانه لا معنا لإحصاء العده الا اذا فرض حرمت الزواج فيها، یعنی تو این عده خودشون رو نگه دارن، عده نگه دارن یعنی اینکه ازدواج نکنن، ظهور عرفیش هم همینه. و قال والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعلمون خبیر. خداوند تعالی میفرماید اینهایی که از شما میمیرن و ازواجی میذارن، اینها 4 ماه و 10 روز خودشون رو نگه دارن، عده نگه دارن. این نکته رو عرض بکنم که هر کدوم از آیات نکات متعدد بحث فقهی داره و بحث فقه الآیات داره، ولی ما دیگه اون مباحث رو چون محل بحث ما نیست مطرح نمی کنیم. دیگه دیدم میخواستم مطرح کنم، دیدم یک جلسه همین 3-4 آیه طول میکشه و بعدم نکاتش هم فعلا محل بحث ما نیست، مطلبم اجماعی و روشنه. از بحث گذشتم گفتم وقت گرفته نشه، تو بحث های تفصیلی ذیل هر بحث مثل بحث عده و خصوصیات و مثلا همون آیه ای که یا تربصن به انفس ان ثلاثه غروب خب باید مفصل بحث کنیم با این قرینه غروب، شامل مثلا همین خودش نکته ایه که شامل اونهایی که قر نمیشن نداره، اونهایی که حیض ندارن و طهر ندارن مثل صغیره مثل یائسه مثلا شامل اونها میشه نمیشه. روایت نکات فقهی آیات فراوان، ما هم محل بحث خودمون رو مطرح میکنیم. پس بنابراین آیه مسئولش اینه که میفرماین که یتوفون منکم و یذرون ازواجا، دیگه اینجا اطلاق داره، فرقی هم نمیکنه، هر کسی که مرد و زنی رو گذاشت، میخواد زنش حیض بشه میخواد نشه، عادت داشته باشه نداشته باشه، یا تربصن به انفسهن اربعه اشهر و عشرا 4 ماه و 10 روز. سنت جاهلی که چون این مرد داداشش باید بیاد بگیره اینا رو هم ول کنید. فاذا بلغن اجلهن، حالا که دیگه گذشت این زمانشون، هیچ اشکالی ندارد، جناح به معنای معرب همون گناه فارسی خودمونه، گناهی ندارد، اشکالی ندارد، جناح در احکام وضعیه به معنای صحته، لا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، هر کاری که توی در مورد نفسای خودشون هر تصمیمی میگیرن، تصمیمی میخوان بگیرن، تصمیم خطایی و مخالف شرعی نباشه اشکال نداره، و الله به ما تعملون خبیر، مراد اینه که اینا رو به زور نگه ندارید که حتما بخوان زن شما بشن. فانه لا معنا لوجوب تربص ولو به قرینه ذیلها، چون بعدش میگه فیما فعلن فی انفسهن الا حرمت ازواجها بالغیر، منظوری که توی 4 ماه ازدواج نکنن، بعدش دیگه اختیارشون دست خودشون شونه، با هر کسی میخوان ازدواج بکنن. معانی آیه روشنه، همه معنا رو از آیه ظاهرن استفاده کردن و نکته ای نداره. هازا من حیث الکتاب الکریم، این نسبت به خود آیات شریفه. و اما روایات فیمکن استفادت و زالگ من صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج العاطیه و غیرها، مسئله در صورت جزء ضروریات دین، نیاز به بررسی بیشتر از این ندارد. ولی نکته اصلی که باقی میماند که یک فرع فقهی مهمه در مقامه اینه که آیا ما باید عده رو از غیر نگه داریم یا لازم نیست همیشه عده از غیر باشه، به معنای این که اگر آمد و یک مردی زنش رو طلاق داد ولو به طلاق بائن طلاق داد، درست شد؟ به طلاق بائن، خب طلاق رجعی و بائن در عدهش که فرق نمیکنه، البته مگر اون موارد طلاق بائنی که چیز نداشته باشه، بفرمایید که چیز بفرمایید اصلا عده نداشته باشه، مثل زن غیر مدخوله، یا مثل عرض کنم خدمت شما زن یائسه یا زن صغیره. ولی اگه طلاقای دیگه جز طلاق رجعی دادیم مثل طلاق خل یا طلاق مبارات و اینها، در این صورت در موارد این طلاق‌ها شما نمیتونی به همسر رجوع کنید، چون همسر شما رو نخواسته یا همدیگر رو نخواستید، ولی عده که زن باید نگه داره. حالا آمد و در همین طول عده یا همین طلاق خل دوباره مهر شما به دل این زنه افتاده، دوباره خواستی ازدواج کنی، خودت باید واسه دوباره عدت تمام بشه، یا شما خودت نسبت به خودت عده نداری، هر کسی نسبت به خودش عده نداره، یعنی عده از مرد نیست، چون نه اون قضیه احترامیه معنا داره، نه قضیه اختلاط میاهیه در خود مرد معنا داره، مگر اینکه این وسط یه زوج دیگه ای داشته باشه که در عده اون زوج باشه، و الا از خود مرد اشکالی نداره و مهم نیست. حالا یه بحث فنی ریز هست که حالا اگر این زنی توی عده با یه مرد دیگه ای زنا کرد، آیا باید دوباره صبر بشه یا صبر نشه؟ علالقاده لازم نیست، چون اصلا در اینجا بحث اختلاط میان معنا نداره، به خاطر اینکه اصلا زنا ارزشی نداره. الولد للفراش و للآهره الحجر، اگر مرد این زن رو به عقد خودش در بیاره و بچه‌ای به دنیا بیاد، شرعاً بچه به مرد ملحقه و مشکلی از این حیث نداره. و اما تغییر به ما اذا کانت العده من الغیر، فبه اعتبار ان المفهوم من نصوص تشریع العده کون المنع من الزواج هو الاحترام ذل عده، از روایات ای استفاده می شود، از نصوص تشریع عده ای برداشت می شود که من به خاطر احترام ذل عده است. کسی میگه آقا ما اینها رو قبول نداریم، نص باید بیاریم. ما در مورد این موارد، اینها چه میدونم روح شریعت و چه میدونم مستفاده از مفهوم شریعت و ما اینها نمیفهمیم. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ ایشون میفرمایند تمسک میکنیم به اطلاق ادله زواج موقت. در خصوص ازدواج موقت آمده که در عده مرد دوباره میتونه ازدواج بکنه با همون زن، و از باب عدم الفصلی که کسی بین ازدواج موقت و ازدواج دائم در این مسئله فرق نذاشته، حکم رو به ازدواج دائم هم سرایت میدهیم. و ازا شک فی ذلک، کسی بگه ما این کلیات و کبریات قبول نداریم، امکن تمسک به نصوص زواج امکن تمسک به نصوص زواج الموقت، که اینها الداله على جواز تجدید زوج العقد فی العده، اینا دلالت میکنن که مرد میتواند عقد رو در عده تجدید کند بعد از ذم عدم قول بالفصل، بعد از اینکه ذمه میکنیم در مقام کسی قائل به فصل نشده. کما فی صحیح محمد ابن مسلم حیث سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که متعه چگونه است، یعنی این که اگر حالا دیگه اون حیث سوال رو امام ظاهرا متوجه شدن، میفرمایند ان اراد ای استقبل امرا جدیدا فعل، اگر میخواد که دوباره با همین زنی که ازدواج کرده بود دوباره متعش بکنه فعل، و لیس علیها العده منه، این زن لازم نیستش که از همین شوهری که قبلا در ازدواج موقتش بوده دوباره عده نگه داره. و علیها من غیرهی، نسبت به غیر این شوهر اگر میخواد ازدواج بکنه، 45 لیله، باید 45 شب عده نگه داره، که عرض کردم میزان عده ها فعلا محل بحث ما نیست، اصلا ذهنتون رو سراغ این بحث نبرید، خودش یک بحث بسیار مفصل اختلافی که سر جای خودش باید بررسی کنیم. کنیز زن آزاده، عرض کنم خدمت شما ازدواج با کنیز آزاد ممکنه فرق بکنه، زن حیض میشه زن حیض نمیشه، اقرانش چجوریه، مباحث خیلی مختلفه، بحث عده رو باید سر جای خودش بحث کنیم. الان بحث ما بحث حرمت ابدیه. اما نکته‌ای که این حرمت ابدی رو چیکار کنیم؟ عمل حرمت المعبده. در بحث حرمت معبده روایات خیلی مختلفه و به آیات قرآن هم علالقاعده چون دلالتی نداریم نمیشه تمسک کنیم، باید روایات رو ببینیم. خیلی از او ابوابی که روایات کاملا در بحث متعارضه. اما الحرمت المعبده فلا بد لاثباتها من الاستعانه بالروایات و هی علی طوائف اربع، 4 طائفه است. بعضیاش حرمت معبده رو میگن مطلقا، بعضیا نفی حرمت معبده رو میگن مطلقا. دو دسته مفصله داریم، بعضیا تفصیل قائل میشن بین حالت علم، میگن اگر علم باشه حرمت معبده، اگر حالت جهل باشه ندونن، حالا یا صغرویان یا کبرویان که باید بحثش بکنیم، حرمت نمیاد. بعضیا هم تفصیل بین دخول و غیر دخول گذاشتن. یه سری روایاتی هم هست که اصل تفصیل رو در مقام خودش او جمع‌بندی نهایی که آیه ایروانی میخوان بهش برسن رو بیان میکنه، ولی از باب این که یعنی خود روایت مفسره بین روایات دیگه ائمه است، میگه امام اینجوری فرمودن، حضرت میفرمایند نه، اون که از امام دیگه داری نقل میکنی در این فرض، در این فرض نیست. ولی آیه ایروانی چون میخوان بحث رو به لحاظ فنی هم پیش ببرن و کتاب آموزشیه، ابتدا 4 دسته رو میگن، از هر دسته یه دونه روایت رو نقل میکنن، جمع‌بندی این روایات رو میگن تا اینکه به مباحث بعدی در بحث برسن. و عمل حرمت المعبده فلا بد لاثباتها من الاستعانه بالروایات و هی علی طوائف اربع، الاولا ما دل علی الحرمت المعبده، میگه حرمت معبده میاره این عقد مطلقا.
بعضی ها میاد مادل علا نفی ها مطلقا، میگه نه این هم مثل یکی از خطابه، از هم جدا میشن، عقدشون باطله ولی حرمت معبده نمیارن، بعدا دوباره میره باش ازدواج میکنه. که اکثر اینها ممکنه یه جورای قضیتون فی واقعا بوده، مثلا سوالی رو که پرسیده امام در جریان بودن که ای بنده خدا الان چی داره میگه و چی میخواد، لذا اینجوری فرمودن. یکی هم مادل علا نفی ها مطلقا، بعضی اصلا دلالت میکنه نه حرمت معبده نمیاره، مطلق میگه. با این که گفتم ممکنه بعد از اینا حمله بر قضیتون فی واقعی بشه که اون شرایطی که امام میگن درش محفوظ بوده، لذا امام تفصیل ندادن. از ثالثا مادل علا تفصیل بین حالت العلم فتحرم معبدن، اگر علم باشه حرمت ابدی میاره، و حالت الجهل فلا تحرم، ولی اگر جهل باشه حرمت ابدی نمیاره. الرابع مادل علا تفصیل، تفصیل قائل شدن بین فرض دخول فتحرم معبدن و بین عدمهی فلا تحرم، و بین عدم دخول که اصلا حرام نمیشه. آیه ولی دنبال این که چی نتیجه بگیرن؟ ایشون دنبال این یعنی که نتیجه بگیرن هر کدام از این دوتا محقق شد، یا باید علم هر دوتا باشه یا باید دخول متحقق میشه اگر جهل باشه. اگر عدم دخول باشه و جهلم نباشه حرمت ابدی شاملش نمیشه. هر دوتا که هر کدام باشه، ایشون دنبال جمع اوی هن نه دنبال جمع واوی، یعنی بگن هم باید دخول باشه، چون حد اقلی اقلی اینجا نکنید او که بیشترین حرمت قائل میشه بیاد بگه مطلقا حرمته. دسته بعدی او کسایی هم که میگن که چه این اتفاق بیفته چه اون اتفاق بیفته. دسته اقلترش که آقای ایروانی هستن میگن، عرض کنم خدمت شما، مثل آقای ایروانی که میگه یا این اتفاق بیفته یا اون اتفاق بیفته. او دسته ای که کمتر قائل به حرمتن میگن هم این اتفاق بیفته و هم اون اتفاق بیفته، یعنی اینکه دخول بشود و علم هم باشد. عده آخرم که میگن اصلا حرمت ابدی نمیشه، که اون دسته‌ای بودن که دل علی نفی ها مطلقا به لحاظ اطلاق شمول نسبت به موارد حرمتی ترتیبه. بعضیا دسته اول رو میگیرن میگن مطلقا، بعضیا دسته از کنم خدمت شما در واقع جمعش اینجوری میکنن، دسته 3 و 4 رو جمع اوی میکنن، مثل آقای عرض کنم خدمت شما ایروانی که میگن یا این باید باشه یا اون باید باشه، یا دسته سوم یا دسته چهارم. بعضی ها میگن نه، بین این دو تا جمع واوی میکنیم، هم دسته اول سوم باید باشه هم دسته چهارم، یعنی هم دخول محقق بشه و هم عرض کنم خدمت شما علم باشه. یه عده ای هم که طایفه دوم رو میگیرن، مادل علی نفی ها مطلقا، لذا اقوال اینجوری جمع بندی میشود. خب حالا یکی از هر کدوم یه روایت بخونیم ببینیم بحث چی میشود. مثال الاولا چیه؟ روایت محمد ابن مسلم میگه سألت ابا عبدالله عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، یه بنده خدایی با یه زنی در عده ازدواج کرده، حضرت فرمودن يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، اینا رو از همدیگه جدا میکنید تا قیامت اینا با همدیگه حلال هم نمیشون، هیچ وقت اینها با همدیگه، این زن برای اون مرد هیچ وقت حلال نمیشود، لا تحل این زوجه برای له برای اون مرد تا ابد. خب این روایت یک مشکل سندی داره که دیگه چون ما برنامه‌مون بر بحث الفقه الاستد دروسون تمهیدیه، یکی بحث‌های رجالی رو مفصل وارد نشیم از کنارش می‌گذاریم، ان شاءالله این بحث‌های تفصیلی رو در الفقه الاستدلالی دنبال می‌کنیم. میفرمایند که پس روایت اینه، سندها لا یخلو من اشکال لاشتماله علی عبدالله ابن بحر، ایشون که از کسانی که غالبا با یک واسطه یا دو واسطه از امام صادق علیه السلام روایت رو نقل میکنه و عمده واسطه نقلش هم یا عبدالله ابن مسکانه یا حدیث ابن عبدالله سجستانیه، مجموعه روایتش هم خیلی نیز زیر 100 تا روایت داره، و شیخ حسین ابن سعید اهوازی و احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، غالبا محمد ابن خالد برقی به واسطه ایشون یا حسین ابن سعید اهوازی روایت رو نقل میکنن. ایشون از اون رجالیان اولیه که کسی در موردش صحبتی نمیکنه. مرحوم ابن قزایی رحمت الله علیه میگه کوفی روا عن ابی بصیر و رجال ضعیفون ایشون مرتفع القول، به تبع ایشون مرحوم ابن داوود و مرحوم علامه هم در خلاصه مرحوم ابن داوود هم در رجالش ایشون رو تضعیف میکنن، ولی دلیلی بر تضعیفش وجود نداره. در روایاتی هم که مطلب رو نقل میکنه خیلی داله بر روایات قلوب آمیز هم نیست، لذا آقای زنجانی و اونایی که تضعیفات ابن غزالی رو قبول ندارن، مخصوصا با این که بالاخره جز مشایخ حسین سعید اهوازی و مرحوم عرض کنم خدمت شما برقی هم بوده، لذا روایات رو ازش میپذیرن. آقای زنجانی میگن علل تحقیق حجته، چون کلن اینهایی که به قلوب رحم میکنن رو قبول ندارن، میگن اینا به خاطر ای که نمیتونستن اون مضامین رو درک بکنن، زود هر کسی یه مضمون ولایی رو نقل میکرده رمی به قلوب میکردن، لذا بعضیا قبولش دارن. اگر نخواهیم به این موارد تمسک بکنیم و قرار باشه حتما رجالی قه باشیم و خیلی با دقت رجالی بررسی بکنیم، باید ببینیم که آیا مشایخ مع الواسطه تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رو هم قبول میکنیم یا نمیکنیم، چون در بحث توثیقات عامه دو تا کتاب محل بحثه، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم قومی و یکی هم کتاب شریف کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی که بشهور قائلن که اینها شیخای محل واسطه بلا واسطه شون ثقه هن، ولی تو شیخای محل واسطه اختلافه. تو تفسیر یادم نیست، ولی تو بحث کامل و زیارات یادمه که حضرت آقا تو درس میفرمودن که مشایخ محل واسطه هم قبول داشتن و حجت میدونستن، ازایشون میفرمایند و سندها لا یخلو من اشکال لاشتماله علی عبدالله ابن بحر الذی لم تثبت وثاقته الا بناء علی تمامیت کبرا وثاقت جمیع رجال تفسیر القومی. این نسبت به اول. و اما مثال دومیش، اون دسته ای که دلالت بر نفع میکنن مطلقا، صحیحه علی ابن جعفر است از امام کاظم علیه السلام، سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضی عدتها، یه بند خدای ازدواج کرده هنوز عدتش هم تمام نشده، قال یفرق بینهما و یفرق بینها و بینه، از همدیگه اینا باید جدا بشن و یکون خاطبا من الخطاب، یعنی عدتش که تمام شد هیچ اولویتی نسبت به بقیه نداره، دوباره میرن، اگر دوباره همه پسندیدن و یه مهر خوبی پیشنهاد داد ای به ازدواج او در میاد. و سندها فی روایت قرب الاسناد، در روایت قرب الاسناد مشتمل علی عبدالله ابن الحسن است، عبدالله ابن حسن مجهوله، ولی صاحب وسائل روایت رو خودش از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده و طریقه او الیه صحیح کما تقدم اکثر من مرتن، که دیگه بحثش گذشته و در آینده هم باز دوباره خواهد آمد، که بحثی که مرحوم شیخ خور آیا عرض کنم خدمت شما اینجا آدرس هم دادن در بحث محرماتون فی شریعه، اونجا بحث کردن سنده که آیا سند مرحوم شیخ خور به کتاب علی ابن جعفر درست یا درست نیست، یه بحث اختلافیه. توی بحث الفقه الاستدلالی هم ایشون میارن کتاب مسائل علی ابن جعفر رو دوتا نوه علی ابن جعفر نقل میکنن که هر دوتا مجهولن، لذا اگه تو هر دوتا کتاب آمده باشه یا در موارد سند خاص، این بحثی که آیا کتاب علی ابن جعفر حجت یا حجت نیست دیگه وقت نیست وارد مباحث رجالیش نمیشه. و مثال ثالثه، دسته سوم چیه که تفسیر قائل بشه نسبت به علم و عدم علم. میگه قلت لابی ابراهیم علیه السلام بلغنا عن ابیک ان الرجل اذا تزوج المرأه فی عدتها لم تحل له ابدا، ما به ما رسیده از پدر شما که اگر مردی با زنی در عده ازدواج بکنه منجر به حرمت ابدی میشه. خود حضرت دارن و دسته ای رو که دلالت بر حرمت ابدی میکنن رو حمل میکنن و تفسیر میکنن، این موارد رو که عرف تفسیر صریح یک روایت نسبت به روایت دیگه میدونه، این تفسیر رو حجت میدونه، اینجوری نیستش که این رو هم طرف معارضه با اون دسته از روایات بدونه. حضرت میفرماین هازا اذا کان عالما، این که دارم میگم اینطوری نیست، نظر صحیح رو دارم به نظرم عرض میکنم و الا اختلافیه. در مواردی که مثلا یه روایت میگه که خمر نجسه، یه روایت میگه که خمر پاکه، بعد حضرت اونجا میفرمان خود به قول ابی عبدالله علیه السلام، آقای خویی میگه این خودش هم طرف معارضه است، ولی خیلی ها میگن این طرف معارضه نیست، چون عرف این روایت رو تفسیری میبینن و روایت تفسیری رو بر مفسری مقدم میدونن به لحاظ ظهوری و با اینکه سندشون با هم دیگه یکیان، ولی دو تا روایت رو یعنی حل تعارض میکنن، لذا این طرف تعارض نمیبینن، لذا عرفی رو مقدم. اینجا هم همیه دیگه، این طرف تعارض نمیبینن و مقدم میکنن، میگن اینه که اب پدر بزرگوار من گفتن زمانیه که عالم باشن، فاذا کان جاهلا ف فارقها، ولی اگر جاهل باشه ازش جدا میشه و تعتد و عده نگه میداره. ثم یتزوجها نکاحاً جدیدا، یعنی اگر عالم باشه حرمتش ابدی میشه، ولی اگر جاهل باشه عدهش که تمام شد دوباره میتونه ازدواج بکنه. پس این روایت دلالت میکنه که معیار علمه. روایت چهارمی هم هست، صحیحه حلبی، از امام صادق علیه السلام. سألتو عن المرأة الحبلا، یه خانومیه بارداره، یموت و زوجها، شوهرش به رحمت خدا میره، فتزع و بچهش رو به دنیا میاره، و تزوج قبل ان تمزی لها اربعت و اشهر و عشرا، 4 ماه و 10 روز نگذشته زود عجله داره میره شوهر میکنه. فقال ان کان دخل بها، اگر اون شوهره بهش دخول کرده، یا ان کان دخل بها، اگر مدخوله واقع شده از این ازدواج، فرق بینهما، بین این دوتا جدا میشه، و لم تحل له ابدا، و اعتدد ما بقی علیها من الاول، عده 4 ماه و 10 روز او یکی اول رو ما بقیشو عده نگه میداره. باز واستقبلت عدتون اخرى من الاخر، یک عده عرض کنم خدمت شما دخول از این دومی نگه میداره، با اینکه این ازدواج باطل بوده و در حکم زنا بوده. این روایت میگه که باید دوباره عده نگه داره. خود این ممکنه مضعف مفهومی روایت باشه که باید با روایت دیگه در بحث عده جمع بکنیم، که اگر در اینجا ازدواج کرده که در حکم نکاهه، مگر بگیم چون جاهل بوده وجه به شبهه هست و لذا احترام داره. لذا این هم باید بحث بشه، این منظور اینجا و استقبلت عدتون اخرى من الاخر، حضرت اینجا گفتن یه عده دیگه نگه داره. باز خود همین هم قرینه ای که ملاک 100% هم نیست، چون اگه ملاک 100% حمل باشه و حاملگی باشه، خب توی مابقی 3 ماه و 10 روزی 4 ماه و 10 روزی که این زن نگه داشته، مثلا توی 2 ماه دیگه ممکنه خب بخشی از اون عده دومی هم تمام بشه. پس معلوم میشه احترام هم برای دومی دخیله. پس حضرت میفرمایند که واستقبلت عدتون اخرى، یک عده دیگری نگه میدارد، من الاخر، او چقدره؟ 3 قروء. پس نمیان 2 قرعه که مثلا ممکنه تو عده 4 ماه و 10 روز بیفته رو اینجا محاسبه کنن و کم کنن بگن 1 قرع نگه داره، نه، دوباره 3 تای کامل 3 قروء رو نگه داره. و الم یکن دخل بها، ولی اگر این زن مدخول واقع نشده، فرق بینهما، اینا رو از همدیگه جدا میکنن، و اعتدت به ما بقی علیها من الاول، ما بقی عده او اولی رو نگه میداره، و هو خاطب من الخطاب، این میشود یکی مثل همون یای دیگه، فرقی نمیکنه. یعنی بعد از این که در واقع عده رو، عده اولی رو نگه داشته، از دومی دیگه لازم نیز عده نگه داره، دوباره میتونه باهاش ازدواج بکنه. و الا اگر دخول کرده از دومی هم باید عده نگه داره، بعد بره با کس دیگری ازدواج کنه، با این مرد نمیتواند ازدواج کنه. اینم مثال دسته رابعه. حالا روایت رو چجوری جمع بکنیم؟ وقت امروزمون تمام شد، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.